بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته در موضوع بررسی شبهات شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بحث‌های مطرح شد. اولین بحثی که مخالفین مطرح میکنن این است که با توجه به رابطه دوستانه که میان اهل بیت علیهم السلام و خلفا وجود داشته است، ما نمیتوانیم شهادت اون حضرت رو بپذیریم. برای این ادعای خودشون شواهد رو مطرح میکنند. به بررسی چهار مورد از این شواهد پرداختیم و در این جلسه به بررسی سه شاهد دیگر میپردازیم. اولین شبهه‌ای که مطرح می‌کنند این است که می‌گویند ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین با خلیفه دوم عمر بن خطاب ازدواج کرده است. چگونه ممکن است دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها با قاتل فاطمه زهرا ازدواج کرده باشد؟ در پاسخ به این سوال به نکاتی باید توجه کنیم. من ابتدا رویکرد اصلیمون رو در پاسخ به این شبهه عرض میکنم و بعد به صورت تفصیلی وارد هر یک از زیر شاخه ها میشیم. در ابتدا باید سوال کنیم که آیا سند محکم و قطعی در مدارک عامه نسبت به ازدواج اینها با هم وجود دارد یا نه. اگر اصل ازدواج ثابت نشه، ادعای اونها به جایی نخواهد رسید. سوال دوم این که بر فرض که این ازدواجی صورت گرفته باشد، آیا این ازدواج با ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین صورت گرفته یا با ام کلثوم دیگری مثل ام کلثوم دختر ابوبکر؟ سوال سوم این که بر فرض که این ازدواج با ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین صورت گرفته باشد، آیا شیوه این ازدواج به گونه ای هست که بتوان از اون دوستی و رابطه حسنه استفاده کرد یا خیر؟ هر یک از این زیرشاخه ها رو در ادامه بررسی خواهیم کرد. رویکرد اول ما این است که نشان دهیم مدعیان ازدواج نمی توانند اصل وقوع این ازدواج رو ثابت بکنند به دلایل مختلف. یک این که نقل هایی که اهل سنت درباره ازدواج ام کلثوم با عمر بن خطاب نقل می‌کنند، نقل‌های بسیار متناقض و متعارض، به شکلی که اضطراب شدید نقل‌ها اطمینان ما را نسبت به اصل وقوع این حادثه از بین می‌برد. به تعبیر مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه می‌فرمایند که و بعد به هذا الاختلاف یبطل الحدیث فلا یکون له تأثیر على حال. اونقدر این نقل ها مختلف و متعارض نقل شده است که اصل واقع را ابطال میکنه. چطور؟ کل این تعارضات رو محققین شیعه جمع آوری کردن و چیزی بالغ بر 15 مورد اضطراب و تناقض وجود داره. من به عنوان مثال به 2-3 موردش اشاره میکنم. قبل از اینکه وارد بشم، بعد نیست یک تمثیلی رو خدمتتون عرض کنم. چند تا دانشجو با هم هماهنگ می‌کنند که در کلاس در روز امتحان در دانشگاه حاضر نشند. فردا که میرند استاد می‌پرسه شما چرا نبودید دیروز؟ این چهار نفر دانشجویی که نیومده بودند میگن که ما داشتیم میومدیم از شهرستان ولی ماشینمون پنچر شد، لذا به امتحان نرسیدیم. استاد میگه اشکالی نداره، خب امروز از شما امتحان میگیرم و فقط یک سوال میپرسم. خب دانشجوها خوشحال میشن که هم فرصتی پیدا کردن که دیروز رو مطالعه کردن و هم اینکه با یک سوال میتونن از پس کل امتحان بردن، اگه اون سوال رو جواب بدن. استاد برگه ها رو تقسیم میکنه و سوال رو میگه بنویسید. سوال این بوده: کدام چرخه ماشین شما پنچر شده بود؟ این چهار تا دانشجو میمونن معطل که چی بگن؟ قصه از بیش دروغ بوده، اصلا هماهنگ نکرده بودن، فکر نمی کردن که یه همچه سؤالی بشه. لذا هر کسی یه چیزی می نویسه، نمیتونن که هیچی ننویسن، باید یه چیزی بنویسن. هر کسی یه چیزی می نویسه، یکی می نویسه چرخ جلو سمت راست، یکی می نویسه چرخ عقب سمت. این تناقض گویی دست اونها رو رو میکنه و استاد متوجه میشه که اینها از بیش دارن دروغ میگن و اصل واقعه واقعیتی ندارد. اگر ما در برابر نقل‌های متعارض با تعارض فاحش قرار بگیریم، نسبت به اصل این واقعه تردید می‌کنیم. ببینید در مورد این اصل ازدواج، مثلا گفتم که فرزندان این ازدواج کیا هستند؟ ابن قتیبه، ابن اسیر جزری و ابن حجر عسقلانی میگن نام دختر ام کلثوم و عمر رقیه بوده و عمر این دخترش رو، یعنی همین رقیه رو، به ازدواج ابراهیم ابن نوئین در آورده. بسیار. از طرف دیگه همین آقای ابن حجر عسقلانی درباره تاریخ تولد زید که برادر بزرگتر رقیه است و پسر اول جناب ام کلثوم و عمر هستش، میگه سال تولد زید، یعنی فرزند ام کلثوم و عمر، در آخرین سال زندگی پدرش عمر بوده. عمر سال 23 از دنیا میره. در سال 23 هجری که از دنیا میره، در همین سال زید متولد میشه. رقیه کوچکتر از زیده. خب میگن این آقای عمر دخترش رو، یعنی رقیه رو، به ازدواج ابراهیم ابن نوئین در آورده. سوال می‌پرسیم چگونه ممکنه یه فرزندی که در 20 سال 23 متولد شده و خواهرش بعد از اون متولد شده عروس ابراهیم ابن نوئین بشود به دست خود پدر؟ معلوم میشه یه چیزی در این وسط داره جعل میشه. خب ممکنه شما بگویید که اصل این ازدواج دختر ام کلثوم، یعنی جناب رقیه، با ابراهیم ابن نوئین دروغه. میپذیریم. اگر همین یک تناقض بود میپذیرفتیم. اما بریم سراغ نکته دیگر. نکته دیگری که اینها مطرح میکنن این است که میگن که ام کلثوم بعد از اینکه عمر در سال 23 از دنیا رفت، با پسر عموش اون ابن جعفر ازدواج کرده. بعد از اون با کی ازدواج کرده؟ با برادر اون محمد. بعد از محمد با کی ازدواج کرده؟ با عبدالله ابن جعفر، برادر سومی. خب اگر این درست باشه، نقل‌های دیگر و متواتر و مسلمی که میگویند اون و محمد این همسرهای بعدی جناب ام کلثوم که بعد از عمر اومدن پیشش، همسرهای بعدی اون و محمد، چرا بر اساس نقل‌های مسلم در سال 16 یا 17 از دنیا رفتند؟ چطور ممکنه همسر اول ام کلثوم در سال 23 از دنیا بره، یعنی عمر، همسرهای بعدی در سال 16 و 17 از دنیا برن در جنگی که در شوشتر اتفاق افتاده؟ این تناقض دوم. سومین مورد تناقضی که باید نیز اشاره کنم، تعارض و اضطرابی است که درباره سن جناب ام کلثوم هنگام ازدواج با عمر ذکر شده. مثلا شخصی مثل ابن حجر هیثمی میگه اونقدر این دختر کوچک بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. خب از طرف دیگه نقل‌های دیگه ای داریم که سن او رو بسیار بیشتر از این توصیف میکنه. مثلا جناب ابن حجر عسقلانی در الایثار به معرفت رواة الآثار میگه او 10 سال یا بیشتر سنش بوده. یه عده میگن که 6 ساله بوده. یه عده میگن کوچک بوده، در حدی که با بچه ها بازی میکرده. یه عده میگن نه، سنش خیلی زیاد بوده. اونقدر این نقل ها مضطربه که با چینش تعارضات مختلفی در موضوعات مختلف مثل مقدار مهر، مقدار مهر این ازدواج، مثل تعداد فرزندان این ازدواج، مثل اینکه ترتیب چینش فرزندان این ازدواج، مثل تاریخ وفات ام کلثوم و تاریخ وفات زید پسر ام کلثوم و عمر، مثل نمازی که بر ام کلثوم یا بر زید خونده شده و و و خیلی موارد دیگر که حالا اینجا فرصتش نیست بخوایم بررسی بکنیم. اینها همه نشان از یک تعارض عجیب در اصل این واقعه داره. اگر واقعه واقعی باشد که قابل استدلال و استناد باشد، نباید سر ته قضیه هیچ کدام به هم نسازه، باید سازگاری و انسجامی داشته باشه، مگر اینکه بگوییم دوایی بر، یعنی انگیزه هایی بر جعل و کذب در این میان بوده که اگر این حرف رو بزنیم به اون وقت استدلال و استنادی به این قضیه نمیشه کرد. این رویکرد اول ماست. رویکرد دومی داریم، میگیم آه میپذیریم و فرض میکنیم که اصلا این واقعه اتفاق افتاده و شخصی به نام ام کلثوم با عمر ازدواج کرده. آیا دلیلی داریم که اثبات کنیم این ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین بوده یا خیر؟ ببینید علمای اهل سنت با نقل‌های مختلفی ادعا کردن که عمر میره پیش عایشه و از عایشه میخواست که خواهرش ام کلثوم رو به ازدواج او در بیاره. عبارت اینه: و خطب ام کلثوم بنت ابی بکر و هی صغیرتون. عمر رفت خواستگاری ام کلثوم و از او خواستگاری کرد در حالی که او کوچک بود. و ارسل فیها الی عایشه، یک کسی رو فرستاد پیش عایشه. فقالت عایشه کسی رو فرستاد پیش عمر. فقالت الامر الیک، ببخشید، عایشه کسی رو فرستاد پیش خواهرش ام کلثوم. عایشه به خواهرش گفت الامر الیک، تو اختیار داری، ببین که میخواهی با عمر ازدواج بکنی یا خیر. اگر این نقل ها درست باشه، چگونه میخواهند ادعا بکنند که ام کلثوم، اون ام کلثومی که دختر امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است، بوده؟ جالب اینه که دانشمند بزرگی به نام نووی که بزرگترین و مهمترین شرح صحیح مسلم از آن اوست، او دقیقا همین نقل رو و همین احتمال دوم رو پذیرفته. او این آقای نووی کتابی داره به نام تهذیب الاسماء و اللغات، در جلد دو صفحه 630 میگه عایشه دو تا خواهر داشته، همون دو نفری که اسمشون یکی اسماء و دیگری ام کلثومه. و میگه که این ام کلثوم همون ام کلثومی است که عمر با او ازدواج کرد. ببینید عبارت عربی اینه، میگه و ام کلثوم هادهی، این ام کلثومی که یکی از دو خواهر عایشه است، تزوجها عمر بن الخطاب. اول میگه هاتان الاختان هما اسماء بنت ابی بکر و ام کلثوم، این دو تا خواهر عایشه یکیشون اسماء و دیگر ام کلثومه، و میگه این ام کلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. پس ما چی عرض میکنیم؟ میگیم کسانی که ادعا میکنند ازدواج با عمر، ازدواج عمر با ام کلثوم اتفاق افتاده بر فرض صحت، نمیتوانند بگویند که این ام کلثوم لزوما دختر امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. اولا که نقل های رو مطرح کردیم که خواستگاری از خواهر عایشه صورت گرفته، و بعد اعتراف و تصریح شخصی مثل نووی رو هم مطرح کردیم که او میگوید این ازدواج با همین ام کلثوم دختر ابوبکر صورت گرفت. اما رویکرد بعدی ما اینه، میگیم فرض میکنیم که این ازدواج صورت گرفته و فرض میکنیم که این ازدواج با دختر امیرالمومنین هم صورت گرفته. آیا اصل این ازدواج چیزی رو میتواند اثبات بکند یا نه؟ اگر خاطر شریفتون باشه در بحث نماز امیرالمومنین علیه السلام پشت سر خلفا در دو مبنا بحث رو بررسی کردیم، یک در مبنای اهل سنت، دو در مبنای شیعه. اگر بخواهیم در مبنای اهل سنت این ازدواج رو بررسی کنیم، دیدیم که بر فرض وقوع ازدواج اون نقل‌هایی که اصرار می‌کنن ازدواج صورت گرفته اونقدر متعارضن که نمی‌توانیم حقیقت رو از بین اونها استخراج کنیم. نکته دیگری رو اضافه می‌کنیم و اون این که اگر اون نقل‌ها رو بپذیریم، اولا دامن خلیفه بسیار در دامن خلیفه لکنن خواهد نشست و او بسیار متهم خواهد شد به اتهاماتی که یکی دو موردش رو عرض خواهم کرد. نقل‌هایی که نشان می‌دهد در اهل سنت این ازدواج صورت گرفته و با دختر امیرالمومنین هم بوده، نحوه خواستگاری رو به شکل خاصی مطرح کرده. من ابا می‌کنم که بخواهم در این فضا در برابر خانم ها و آقایان موضوع رو به صورت شفاف و بی‌پرده مطرح کنم، ولی اجمالاً این که خواستگاری به صورتی بوده که آقای خلیفه قبل از اینکه هنوز عقد ازدواجی صورت بگیرد طلب می‌کند که دختر پیش او فرستاده بشه و وقتی که دختر رو می‌بینه شروع می‌کنه به کارهایی که با غیرت و عفت و ادب و حیای یک مرد ناسازگاره و بعد از اینکه اون کارهای زشت و شنیع رو انجام می‌دهد بعد می‌پسندد و ازدواج می‌کنه. اگر نقل‌های اهل سنت رو بخوایم بپذیریم اعتبار خلیفه زیر سوال میره. اگر بخوایم نقل‌های شیعه رو بپذیریم که طبیعتاً باید مخالفین ما بر اساس نقل‌هایی که ما پذیرفته‌ایم و ما قبول داریم با ما احتجاج کنند، اگر بخوایم نقل‌ها رو بپذیریم اتفاقاً نه تنها رابطه دوستانه‌ای که اونها به دنبال اثباتش هستند اثبات نمیشه، بلکه برعکس پرده‌ای از مظالم و جنایاتی که بر اهل بیت علیهم السلام رفته برداشته میشه و حقیقتی آشکار میشه. نقل‌هایی که شیعه داره دو مورد است که من به این دو مورد اشاره میکنم. عمده این دو نقله. نقلی که مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 5 صفحه 346 آورده و دو تا روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده. در روایت اول، شاید هم روایت دوم باشه، من خاطرم نیست، از امام صادق علیه السلام سوال میشه درباره ازدواج ام کلثوم با عمر. حضرت میفرمایند ان ذلک فرض غصبناه، ام کلثوم ناموسی بود که از ما غصب شد. ان ذلک فرض غصبناه، ناموسی بود که از ما غصب کردند. این نکته اول که پس این قصدی بوده، این توش رابطه دوستانه ازش نمیشه استفاده کرد. روایت دوم که از نحوه این قصب و ظلم و قهر و اجبار پرده برمی‌داره این است. باز امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی که عمر خواستگاری کرد برای ام کلثوم، امیرالمومنین علیه السلام پاسخش رو دادن، فرمودند انها صبیتون، این دختر بچه است، به درد ازدواج تو نمی‌خوره. عمر میره پیش عباس عموی امیرالمومنین، به اون میگه مالی من کمه، ابی بعثون، آیا من مشکلی دارم؟ عباس میگه چی شده و ما داد نگه چه اتفاق افتاده. عمر میگه خطب تو الابن اخی فرد دنی، من خواستگاری کردم از پسر عموت، از پسر برادرت، و او من رو رد کرده، جوابم رو نداده. اما والله به خدا قسم لو عذرن زمزم، چاه زمزم رو میبندم و خوش میکنم. ولا ادعو لکم مکرمتن الا هدمتا، تمام مکارم و مکرمتها و فضائلی که برای شما اهل بیت هست همه رو منهدم خواهم کرد. و لعقیمن علیه شاهدین به انهو سرق، دو نفر شاهد اقامه خواهم کرد، دو نفر شاهد رو میارم شهادت دروغین بدهند که علی ابن علی طالب سرقت کرده، دزدی کرده. و لعقتعن یا و لعقتعن یمینه، دست او رو قطع خواهم کرد. وقتی عباس این رو میشنوه میدانه که عباس شخصیتی به اصطلاح امروز خیلی مسالمت آمیز بوده رفتارهاش و به دنبال حد اقل تنش و اختلاف بوده، ولو این که از یه سری مسائل هم بگذره و چشم پوشی بکنه، مسائلی که خیلی مهم هم هست، یه خود مصلحت سنج بوده، از طرفی هم خیلی علاقه من بوده به اون منصب مهم و اساسی که داشته و ما تعبیر میکنیم به وزارت نیرو، یه جوری وزارت نیروی مکه دست این آقا بوده. زمزم یعنی تمام آب شرب مردم عربستان، مردم مکه، اون هم در اون شرایط سخت و تشنگی که در اونجا بوده. مسئولیت اداره تأمین آب مردم با عباس بوده. خب منصب بسیار مهمی بوده. اون میگه این منصب رو از شما میگیرم، تمام منقبت‌های شما رو از بین میبرم و از همه مهمتر این که علی بن ابی طالب رو متهم میکنم به سرقت و دست او رو قطع میکنم اگر دخترش رو به من نده. بعد از این که این تهدید رو میکنه، حضرت صادق علیه السلام میفرمان فأتاه العباس، عباس عموی امیرالمؤمنین میاد خدمت حضرت، فأخبره، یا عمر هم چه تهدیدی کرده و میدانی که اون پای تهدیداتش هست و خواسته که امر این ازدواج رو به من بسپارید تا من دختر شما رو به عقل او در بیارم. وقتی حضرت این نوع ظلم رو میبینن واگذار میکنند امر رو به عموشون عباس. خب ما حرفمون اینه، کسانی که ادعا میکنن ازدواج صورت گرفته و این ازدواج با دختر امیرالمؤمنین بوده، چگونه روشون میشه چنین نقل هایی رو که لکه ننگیست بر دامن خلیفه اینها رو مطرح بکنند؟ اگر مطرح بکنند چه رابطه دوستانی اثبات میشه؟ ازدواجی که با تهدید و ارعاب باشه، آیا این ازدواج به معنای رابطه دوستانه بین خلیفه و امیرالمؤمنینه؟ آیا میتوان به استناد این شهادت حضرت زهرا رو انکار کرد؟ شاید برای اینکه تقریبه به ذهن بکنیم و برای مخالفین این مسئله رو عادی جلوه بدیم، اونها استبعاد نکنند، خوب باشه که به نقل‌هایی بپردازیم از کتب معتبر اهل سنت که بر اساس اونها میتوان نشان داد خلیفه دوم در بسیاری از ازدواجهاش به همین شکل عمل میکرده و اصلاً بناش بر این گذاشته بوده که با تهدید، با فشار، با ارعاب ازدواج بکنه، بد اخلاقی بکنه با خانمهاش و حتی به ضرب و شتم اونها بپردازه. برخی از اهل سنت که نقل‌های ازدواج، نقل‌های خواستگاری عمر با ام کلثوم دختر ابوبکر رو نقل کرده اند، اونها میگن که در نهایت عایشه رأی خواهرش رو از این کار منصرف کرد، گفت این کارو نکن چون عمر مرد بد اخلاقی است و تو نمیتوانی باهاش زندگی بکنی. به عنوان مثال ابن سعد در طبقات الکبرا به نقل ازدواج عمر با دختری به نام آتکه بنت زید اشاره کرده که این آتکه با اجبار و تهدید میاد همسر عمر میشه و عمر در زندگی با او به شدت با تندی برخورد میکرده و او رو آزار میداده. بنابراین تهدید و فشار برای ازدواج امری عادی بوده برای او، که نیستش که این ادعای شیعه بر اساس روایات یه ادعایی بر خلاف واقعیت و امری عجیب و خارق العاده باشه. خیلی این روش و شیوه مرسوم خلیفه بوده. از این که بگذاریم، میخواهیم دو تا پاسخ نقضی بدیم به اصل این قصه. ما فرض میکنیم که این قصه اتفاق افتاده باشه، آیا صرف ازدواج چیزی رو میتواند اثبات بکنه یا خیر؟ میگن بله قطعا میتواند اثبات بکنه. آیا شما میدوید دخترتون رو به قاتل همسرتون بدید؟ میگیم صبر کنید، بگذارید ببینیم شیوه خلفا و امرای زمان چگونه بوده. ما در تاریخ میبینیم که شخصی مثل حجاج بن یوسف ثقفی، اون مرد خوناشام تندخو، با دختر حضرت زینب ازدواج میکنه. حضرت زینب دختری داشتند که از همسرشون جناب عبدالله بن جعفر به دنیا آمده بوده. این دختر به ازدواج حجاج بن یوسف در میاد. اهل سنت هم اینو نقل کردن، شخصی صاحب کتاب جمهوریت و انصاف العرب نقل کرده و دیگران. بعد جالب اینه که وقتی که او رو وارد بر حجاج میکنن در اون مجلس زفاف، دختر حضرت زینب و عبدالله بن جعفر شروع میکنه به گریستن، گریه میکنه. آقای داماد حجاج بن یوسف ثقفی باشه، وقتی عشقهای دخترک رو میبینه میگه که چرا گریه میکنی؟ پدر و مادرم به فدات. پاسخی که دختر حضرت زینب سلام الله علیها میدهد جالبه. او جواب میده، میگه که من شرف اتضع و من ضعف شرفت، گریه من به خاطر شرافتی است که امروز خار شد و به خاطر پستی است که امروز بزرگ شد. منظور این است که شخصی مثل نوه امیرالمؤمنین باید با اون شرافت و عظمت باید همسر پستی مثل تو بشه که تو به واسطه این ازدواج کسب شرف بکنی و من به خاطر ازدواج با تو خار و خفیف و ذلیل بشم. آیا می توانند مخالفینی که این روایات رو نقل کردن و تاریخ نسبت به این مسئله گواهی داده بگویند حجاج از دوستان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام بوده چون دختر حضرت زینب رو گرفته؟ آیا اون همه جنایات، اون همه کشت و کشتارهایی که نسبت به شیعیان داشته، آیا همه اونها رو می شود نادیده گرفت؟ هرگز. بنابراین نمی‌شود به صرف یک ازدواج قضاوت کرد و یک سری مسلمات رو نادیده گرفت. بله، ازدواج می‌تواند یک شاهد، یک قرینه باشد، در صورتی که هیچ دلیل محکمی در برابرش نباشه. ولی وقتی دلیل محکمی داریم که حجاج خوناشام و دشمن قطعی اهل بیت بوده، نمی‌توانیم با ازدواج چیزی رو اثبات بکنیم و حقایقی رو انکار بکنیم. در قصه ما هم همینه. وقتی شهادت حضرت صدیقه رو که انشاءالله در جلسات بعد خواهیم رسید با دلائل قطعی اثبات کردیم، نمیتوانیم با یک سری قرائن گمانی و خیالی و ظنی این دلیل قطعی رو از بین ببریم، خصوصا که ما میتوانیم یک محمل، یک وجه موجه، یک توضیح صحیح و قابل قبول و منطقی ارائه بدیم. بگیم بله، ازدواج صورت گرفته و بر فرضی که صورت گرفته باشه اجباری بوده، بنابراین این هم برگیست بر بقیه ظلمهایی که بر دفتر ظلمهایی که به اهل بیت شده. شما می توانید حتی این بحث رو ببرید در قرآن. یادم هستش استادمون می فهمیدن که همین ازدواج رو دیدن یکی از این مبلغین وهابی در کنار بقیع داره دامن می زنه و او رو مسخره می کنه. رفتم جلو، قرآن همراهم بود، سوره مبارکه هجر رو بهش نشون دادم، آیات 67 تا 74 رو براش خوندم. داستان هجومی که قوم بدکار حضرت لوط به خانه حضرت لوط کردن، خبردار شدن که در شب قبل دخترانی زیبارو، مردانی زیبارو وارد خانه حضرت لوط شدن و مهمان بر او هستند. وقتی صبح خبر رسید، مردم اجتماع کرده بودند پشت در که این مردان زیبارو و جوانان خوش‌سیما رو ببرند و با اونها اون اعمال زشتی که انجام می‌دادند انجام بدند. حضرت نوح بسیار ناراحت شد، حضرت لوط بسیار ناراحت شد و اومد دم در، گفتش که این مردم بیایید، با کیا داره صحبت می‌کنه؟ با قومی که کافرند، اولا بدکارند، یعنی رحم نمی‌کنن حتی به مهمان پیامبرشون، به اینها داره خطاب میکنه. میگه ای مردم بیایید، دختران من مال شما، دختران من مال شما، بیایید با اینها ازدواج بکنید، ولی متعرض این مهمان های من نشید. و و جاء اهل المدینه یستبشرون، مردم اومدن سمت خانه لوط در حالی که شادمان بودند. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفرحون، حضرت لوط فرمود اینها مهمانان من هستند، من رو مبتزه نکنید، من رو بی آبرو نکنید جلوی مهمان ها. و تقوا الله ولا تخزون، تقوای خدا پیشه کنید، من رو خار نکنید. اونها چی گفتند؟ قالوا اولم ننهک عن العالمین، گفتن که آیا ما تو رو از مهمان کردن مردم بیگانه من اتنه کردیم؟ نگفتیم کسی رو نباید بیاری خونه؟ ببینید چه جوابی دارن میدن. حضرت لوط چه جوابی داد؟ فرمود قال هاؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، هاؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر هر کاری میخواهید بکنید بیایید، این دختران من. ببینید دختران خودش رو پیغمبر خدا داره در معرض ازدواج افرادی بدکار، پلید و کافر قرار میده. پس فرمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، که اینها در اون مستی و شهوت خودشون غوطه‌ور بودند. فآخرش هم که بر اونها عذابی نازل شد. قرآن پس از ازدواجی سخن گفته است که این ازدواج بین افرادی کافر و دختر پیغمبر خدا داره صورت میگیره و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که رابطه این مسالمت آمیز و دوستانه بین این پیغمبر و اون قوم بوده و اینها هم دیگر رو قبول داشتند. هر کسی ادعا بکنه ادعای بسیار مضحک و خنده‌دار. بنابراین در ما نحنفی در این بحثی که ما داریم که این استنتاج به نتیجه گیری غلط هست. سومین موردی که بهش استناد میشه برای اثبات رابطه دوستانه بحث نامگذاری خلفاست. میگویند که امیرالمؤمنین علیه السلام فرزندانی دارد به نام عثمان و عمر، آیا شما اسم قاتل همسرشون رو در فرزندانشون میگذارید؟ خیر. بنابراین شهادت حضرت صدیقه به وقوع نپیوسته. در پاسخ به چند نقطه اشاره میکنیم. نقطه اول این که کسانی که به این استدلال چنگ زده اند یک خلط واضح و یک مغالطه روشن کردند. من از شما سوال میپرسم، آیا اگر کسی امروز در عراق اسم فرزندش رو حسین بگذارد میتوانیم بگوییم که این آقا طرفدار صدام حسینه؟ و اگر این آقای صدام ملعون از فرزندان او کسانی رو کشته باشه، می توانیم به استناد این که فرزند بعدی او اسمش حسینه قتل و جنایاتی که صدام بر فرزندهای قبلی در برادرهای قبلی این حسین آقای تازه متولد کرده انکار کنیم؟ خیر. ممکن است امروز در عراق ما افراد بسیاری پیدا کنیم که صدام به اونها جنایت ها کرده ولی اسم فرزندشون رو حسین بگذارند. امروز ایران اگر کسی اسم فرزندش رو رضا بگذاره میتونیم بگوییم این پس با پهلوی خوبه؟ خیر. امروز بسیاری از کسانی که مثل متدینین جامعه ما، مثل خود ما که از پهلوی متنفر هستیم، اسم فرزندانمون رو رضا میگذاریم و هیچ نمیخواهیم بگوییم که ما دلباخته و عاشق پهلوی هستیم. خیلی اینطور نیست. اگر ما نشان بدهیم که اسم عمر و عثمان دو اسم بسیار متداول و رائج در آن زمان بوده و معانی نیکویی داشته، این استدلال مخالف باطل خواهد شد. خاطرم هست که موقعی در کتاب‌های اصحاب مثل الاستیاب ابن عبدالبر، مثل الاصابه ابن حجر، مثل اسدالقابه ابن اسیر، در اینها که نگاه میکردیم بسیاری از اصحاب پیغمبر تعداد بسیار فراوانی اسمشون عمر هست. این نشون میده که عمر یه اسم رائجی بوده، از اصحاب پیغمبر هم بودن. در اون دوران عمر موقعیتی نداشته، قدرتی نداشته، و بلکه ایشون عمر به معنای عامر هست، عامر به معنای آبادگره، این اسم رو زیاد رو بچه هاشون میذاشتن، بنابراین یه اسم رائجی بوده در اون زمان. همچنین عثمان، بسیاری از اصحاب امیرالمومنین اسمشون عثمانه، بسیاری از اصحاب پیغمبر اسمشون عثمان هست که حالا به مرور اشاره خواهیم کرد. بنابراین این دو اسم، دو اسم رائجی بوده در اون زمان و امیرالمومنین از این دو اسم خواستن استفاده بکنن. به هرگز این به معنای این نیست که رابطه خوبی میان اون حضرت با خلیفه بوده و چون حضرت عاشق و دلباخته خلیفه بودن خواستن اسم اونها رو بگذارن بر روی فرزندانشون که هر وقت مثلا اونها رو اسم دارن بیاد. نه، هرگز اینطور نیست. جالبتر اینه که ما حتی اسمهای مثل معاویه و یزید رو در بین شیعیان فراوان میبینیم. از اصحاب امام صادق علیه السلام کسی هست به نام معاویه بن وهب. خب این از اصحاب خاص حضرت صادق علیه السلامه، اسمش معاویه است. آیا نشان میدهد که شیعیان عاشق معاویه بودند، اسم فرزندانشون رو معاویه میگذاشتن چون او رو دوست داشتن؟ هرگز اینطور نیست. هیچ کس دشمنی معاویه با شیعه و نفرتی که شیعیان از معاویه داشتند رو نمیتواند انکار بکنه. پس این اسکوزاج ها به چه خاطر بوده؟ به این خاطر بوده که این اسم ها اسم رائجی بوده. یک اسم، اسم صدام حسین است، یک اسم هم اسم فرزند منه، هیچ من رو به یاد اونه میندازه. بله، اگر یک اسمی منحصر باشه یا خیلی کم کاربرد هم استعمال باشه، چرا؟ استفاده از اون اسم میتواند نشان دهنده حسن رابطه باشه. مثل اینکه مثلا اسم روح الله اسم کمکاربردی بوده، بعد از اینکه مرحوم امام انقلاب رو در ایران گسترش دادند و مستقر فرمودند، خب خیلی ها به اینکه به خاطر اینکه علاقه داشتند به مرحوم امام اسم فرزندشون رو روح الله گذاشتند. روح الله قبل از اون اسم رایجی نبود در بین ایرانی ها، کم میگذاشتند. بعد از اون به خاطر شخصیت ایشان این رو گذاشتند. ولی اگر این اسم مثل رضا و یا مثل حسین باشه، هیچ رابطه ای رو اثبات نمی کنه. نه رابطه دوستانه ای رو اثبات می کنه، نه رابطه دشمنانه ای رو نفی می کنه. هیچ ارتباطی نداره. عمر و عثمان هم همچین وضعیتی داشتند. این نکته اول. نکته دوم که نکته مهمی است این است که ما اصلا در متون اهل سنت می بینیم که حضرت امیر علیه السلام دلیل این که اسم فرزندشون رو عثمان گذاشتن خودشون بیان کردند. حضرت یه صحابی داشتن به نام عثمان ابن مزعون که بسیار او رو دوست می داشتند. بلکه از شارحین نهج البلاغه اون خطبه معروف حضرت که می فهمن اِنَّلِي فِي مَا مَضَى أَخٌ فِي اللَّهِ وَكَانَ يُعْظِمُنِي فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، من در گذشته برادری داشتم در راه خدا که او را در چشم من بزرگ کرده بود، کوچکی دنیا در چشمش. یه عده از دارهی میگن این کانلی که ما مزا اخون فلاح، این برادر امیرالمومنین همون عثمان ابن مزعون هست. خیلی حضرت عثمان ابن مزعون رو دوست میداشتند. شخصی به نام ابوالفرج اصفهانی که از اهل سنت هستش، کتابی دارد به نام مقاتل الطالبین. این آقا در صفحه 55 کتابش مینویسه امیرالمومنین خودشون فرمودن انما سمیته باسم اخی عثمان ابن مزعون، من پسرم عثمان رو به نام عثمان گذاشتم که به یاد برادرم عثمان ابن مزعون بیفتم. پس اولا عثمان یه اسم رائجی بوده، افراد زیادی داشتن من جمله همین برادر و دوست صمیمی امیرالمومنین. و ثانیا تسمیه فرزند حضرت عثمان مشخص وجهش چیه؟ خود حضرت فرمودن برای این هستش. اما راجع به اسم عمر، فرزندشون که به اسم عمر بوده، ما هیچ بعید نمی‌دانیم که این اسم رو خود خلیفه بر روی فرزند امیرالمؤمنین گذاشته باشه. اگر این احتمال ما اثبات نشود، ما چیزی رو از دست ندادیم، چرا که نشان دادیم که اسم عمر اسم رائجی است. ولی این احتمال رو مطرح می‌کنیم تا نشون بدیم که اگر این احتمال صحیح باشه، پای این احتمال رو باز میکنیم و میگیم اگر این احتمال صحیح باشه، نه فقط رابطه دوستانه اثبات میشه، بلکه باز مثل گذشته اون خشونت و اجباری که خلیفه در امور شخصی مردم داشته روشن‌تر میشه. اهل سنت تعداد زیادی نقل کردند. شخصی مثل ابن حجر عسقلانی در فتح الباری آورده، عینی که شارح دیگری در عمدت القاری آورده. این هر دو شارحین صحیح بخاری هستند. اینها نقل می‌کنند که کان عمر کتب الی اهل کوفه. عمر نامه نوشت، در واقع یک بیانیه، یک اعلامیه رسمی حکومتی برای مردم کوفه. دستور چی بود؟ دستور این بود: لا تسمو احدا باسم نبی. حق ندارند از این به بعد مردم فرزندانشون رو به نام انبیا اسم بگذارند. حق ندارند اسمشون بزن ابراهیم، موسی، اسماعیل، محمد علیهم صلوات الله. و امر جماعتا بالمدینه. اون دستور مال کوفه بود. تو مدینه چه دستور داد؟ در مدینه هم دستور داد به تغییر اسماء ابنائهم المسمین به محمد. دستور داد کسانی که فرزندانشون رو به اسم محمد نام گذاشتند بچه‌هاشون اسمشون رو عوض بکنند. هر کس اسمش محمده باید اسمش عوض بشه. حتی ذکر له جماعت من الصحابه انه اذن لهم فی ذلک فترتهم. یه عده از صحابه اعتراض کردند، او اجازه داد که اونها این اسما رو تغییر ندند، اونها رو رها کرد، ولشون کرد، فترتهم. ببینید سیاست عمر این بودی که حتی در اسم گذاری افراد دخالت میکرده و با زور و اجبار حتی نمیگذاشت از مردم اسم انبیا رو بگذارن، اسم پیغمبر اسلام رو گذاشتن، نمیگذاره ادامه بدن، باید عوض بشه. خب اگر اینطور باشه هیچ بعید نیست که اسم فرزند امیرالمومنین علیه السلام رو هم توسط خود خلیفه بتوانیم بگوییم که تغییر کرده. آیا میتوانیم برای این دلیلی بیاریم؟ بله. جالب این است که انصاب الاسراف بلازوری و سیر و اعلام النبلای ذهبی هر دو اینها نقل کرده اند که عمر ابن خطاب اسم فرزند امیرالمؤمنین رو عمر گذاشت. کان عمر ابن الخطاب سما عمر ابن علی بسنه. ما دو تا احتمال میدیم: یا امیرالمؤمنین فرزنددار شده بودند و برای فرزندشون اسمی انتخاب کرده بودند و عمر اومده اسم فرزند حضرت رو عوض کرده گذاشته عمر، یا نه همین که خبردار میشود حضرت دارای فرزندی شدند دستور میدهد که بالاجبار حضرت قبل از اینکه خودشون اسمی تعیین بکنند اسم عمر بر او گذاشته بشه. ما حرفمون اینه، همچنان که در بحث نماز امیرالمؤمنین پشت سر خورکا گفتیم، همچنان که در بحث ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر گفتیم، در اینجا هم میگوییم اگر شما بخواهید به اینها استناد بکنید، تاریخ برخلاف چیزی که شما به دنبالش هستید در واقع گواهی کرده. شما میخواهید رابطه دوستانه از اینها استخراج کنید، برعکس یک ظلم و یک قهر و یک اجبار و یک خشونتی که در خلیفه بوده بیشتر آشکار میشه. میبینیم که تصدیق میکنن عمر ابن خطاب اسم فرزند امیرالمؤمنین رو عمر گذاشته. بنابراین چگونه میخواهند به قصه ای که سر و تهش از ابتلا تا به انتها هیچ ارتباطی با موضوع اونها نداره، واقعیتی مثل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو انکار بکنند؟ قطعا اسم‌گذاری رابطه دوستانی اثبات نمی کنه، و اگر هم اثبات بکند و اگر هم این اسم‌گذاری بخواهد چیز رو اثبات بکنه، رابطه خصمانه است. و اما هفتمین شاهد منکران شهادت حضرت زهرا، دفاعی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از عثمان میکنند در اون ایامی که شورشیان به خانه عثمان ریخته بودند و او رو محاصره کرده بودند و در نهایت این محاصره به قتل او منجر شد. میگویند اگر رابطه حضرت با خلفا رابطه دوستانی نبوده، چرا حضرت از قتل او ممانعت میکردند؟ ما در پاسخ به دو قسمت از تاریخ باید اشاره کنیم. قسمتی از تاریخ که قسمت اول از تاریخ که مورد استناد ما قرار میگیره ابتداعا این است که نشان دهیم در مورد 13 در بازه زمانی 13 سال حکومت عثمان بر مردم چقدر مخالفت ها و تنش های جدی میان اون خلیفه با امیرالمومنین علیه السلام صورت گرفته بوده. این اختلافات در زمینه‌های مختلفی بوده. تمام سیاست‌های باطلی که خلیفه به دنبالش بوده و تمام انحرافاتی که ایجاد می‌کرده و تمام ظلم‌هایی که داشته مورد انتقاد، مخالفت و اعتراضات جدی امیرالمؤمنین بوده و هرگز چنین نبوده که در این 13 سال یه رابطه دوستانه و صمیمانه بین حضرت و او برقرار بوده باشه. اختلافات و تنش‌های میان حضرت با او به جایی می‌رسد که به نقل احمد بن حنبل در مسند خودش در جلد 1600 عثمان رو می‌کنه یه روز به امیرالمؤمنین و میگه انک لکثیر الخلاف علینا، علی تو خیلی با ما مخالفت می‌کنی. می‌بینیم در همین مورد وقتی که مردمی که مورد ظلم و ستم عثمان بودند میان و اعتراض میکنن به عثمان و او گوش نمیده، توجه نمیکنه، میرن سراغ امیرالمومنین علیه السلام و شکایت ها رو به امیرالمومنین مطرح میکنن. حضرت پسرشون امام حسن علیه السلام رو میفرسته پیش خلیفه و اعتراضات مردم رو به وسیله امام حسن علیه السلام به او منتقل میکنه. ببینید او چقدر وقیح و جسوره که نه تنها نمیپذیره و احترام نمیکنه، بلکه با اهانت میگه ان عباد یرا ان احدا لا یعلم ما یعلم. پدرش فکر میکنه چیزی میفهمه که من نمیفهمم. نه خیلی اینطور نیست، من بهتر میدونم چه کنم. نحن اعلم بما نفعل فکف عنا، دست از سر ما برداره پدرت. فلم یبعث علی ابنه فی شیء بعد ذلک، بابا دیگه حق نداره تو رو بفرسته پیش ما بخواد اعتراضی رو به ما منتقل بکنه. این رو کی نقل کرده؟ ابن عبدالربه در العقد الفرید جلد 2 صفحه 274. اونقدر وقیحانه و جسورانه نسبت به حضرت واکنش نشون میده که میگه والله ما ادری، به خدا قسم من نمیدونم، ایو یومک احب الی او ابقص ایوم حیاتک ام یوم مماتک ام یوم موتک، من نمیدونم کدوم روز برای من دوست داشتنی تره، روزی که تو بمیری یا نه هنوز زنده باشی. اینطور به حضرت اهانت و جسارت میکنه. آیا شخصی که مورد انتقادات جدی امیرالمؤمنین در طول 13 سال حکومتش بوده که مواردش بسیار زیاده، اگه فرصتی باشه در یه فرصت مستقلی بعد به اون بپردازیم. صحیح بخاری و دیگران نقل کردن مثل اینکه او در منا و عرفات نمازش رو تمام میخوند در حالی که باید شکسته میخوند و بعد به حضرت اعتراض کرد. حضرت فرمودن که من کسی نیستم که بخواهم سنت پیغمبر رو رها بکنم. ما کنت لعد از سنت نبی لقول احد. این رو صحیح بخاری و بقیه نقل کردن. یا در بقیه مسائلی که فراوان اختلافاتشون در مسئله تغییر اذان، در مسئله تغییر وضو و خیلی موارد دیگه حضرت مخالفت میکردن. کار به جایی رسیده که خودش تصریح میکنه انک لکثیر الخلاف علینا، تو خیلی با ما مخالفت میکنی. تو مسئله ای که اعتراضات مردم هم شروع میشه و اون اعتراضات منجر به قتل اون میشه، باز حضرت با مردم همراهی میکنن، اعتراضات مردم رو برمیدارند و به وسیله پسرشون میبرند که خلیفه. او باز اینطوری با حضرت برخورد میکنه. ناگهانی باز رابطه دوستانه نیست، هم حضرت اعتراض میکنن، همراهی میکنن با معترضین و هم او از اون طرف احترام حضرت رو نگه نمیداره و اینطور جسارت میکنه که نقل کردن. حتی برخی درگیری های فیزیکی بین حضرت و او اتفاق میفته، مثل اینکه او با عصاش به حضرت حمله میکنه و میخواد حضرت رو بزنه. حضرت وقتی میبینه او حمله کرده تازیانش رو بلند میکنن بر سر او میخوان بزنن، که اینها رو اهل سنت نقل کردن، مثل حیثنی در مجمع الزوائدش نقل کرده، ابن عساکر در تاریخ مدینه و دیگران خیلی فراوانه. از همه مهمتر و سریعتر اون اختلافی است که بین امیرالمومنین و عثمان وجود داره در شورای 6 نفره. در شورای 6 نفره وقتی پیشنهاد میشه به امیرالمومنین که شما خلیفه بعد از عمر باشید، حضرت میگن من به شرطی قبول میکنم که فقط سنت پیغمبر رو عمل بکنم. اونها یعنی عبدالرحمن بن عوف پیشنهاد دنده و مدیر جلسه 6 نفره بوده، میگه نه، هم باید سنت پیغمبر و هم سنت شیخین. حضرت قبول نمی کنن، ولی عثمان قبول میکنه. عثمان پس پیرو سنت شیخین هست، در حالی که امیرالمؤمنین اصلا اون مسجد رو قبول ندارن. در اون نامه ای که خاطرتون اگر باشه در بحث همکاری ها بین امیرالمؤمنین و خلفا عرض کردم، معاویه نامه ای می نویسه به محمد بن ابی بکر، او رو تعییر و سرزنش میکنه، میگه که تو چه شده که به علی پیوستی و با ما همکاری نمیکنی در حالی که پدرت چنین و چنان بود. بعد میگه که همین معاویه در اون نامه میگه که عثمان بعد از ابو بکر و عمر به خلافت رسید. او به سیره اون دو نفر یعنی عمر و بکر سیر کرد و یهتدی به هدیه ما، بر اساس هدایت و راهنمایی اونها حرکت میکرد. بعد این نکته جالبه، میگه ولی تو و صاحبت یعنی همنشینت یعنی امیرالمؤمنین، ولی تو و صاحبت بر او دائما عیب میگرفتید. فعبته انت و صاحبت، تو و صاحبت، تو و علی بر او عیب میگرفتید. اینو انصاب الاشراف در جلد 2 صفحه 396 نقل کرده. نشون میده که پس رابطه اصلا رابطه خوبی نیست. ممکن است بپرسیم که بسیار خوب، ما میپذیریم که با توجه به این اسناد مختلف میان خلیفه یعنی عثمان و امیرالمؤمنین علیه السلام رابطه دوستانی نبوده است، اما شیعه در برابر دفاعی که امیرالمؤمنین در برابر مهاجمین کرده است چه پاسخی میده؟ ما باید نشون بدیم که این دفاع حضرت به چه وجه بوده. اولا حضرت عثمان رو حمال الخطایا نام بردن. در شرح نهج البلاغه ابن حنبل حدید می‌بینید حضرت می‌فرمان که او حمال الخطایا، یعنی او کسی است که خطاهای فراوان رو به دوش کشیده. در نهج البلاغه او رو تعبیر می‌کنند به یک کسی که دو پهلوی خودش رو از پرخوری پر کرده بود و راهش بین آشپزخانه و دستشویی بود. الا ان قام ثالث القوم نافذا حجنج بین نسیله معتلفه و قام معه بنو، بعد میگه این فهمن که و قام معه بنو ابی، بعد اومدن فرزندان پدرشنی بنی امیه بلند شدن و خریدند هر چه از بیت المال بود برداشتند. خب و این فهمن که عثمان اونقدر اصراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم رو علیه او شوروند. الا ان انتکس علیه فصله و اجهز علیه عمله، بعد میتونم و کبس بهی بسنتو، شکمبارگی او بود که نابودش ساخت. حضرت اولا او رو خطاکار معرفی کردن و بعد علت این که او کشته شد رو متوجه خودش کردن، به خاطر اشتباهاتی که او مرتکب شد، بیت المال رو مصرف کرد به نفع خودش و خانواده و بستگان خودش، پرخوری و بی‌اعتنایی نسبت به مردم، اینها چیزی بود که باعث قتل او شد. پس در واقع جهتگیری حضرت در برابر قتل عثمان مشخصه چیه. حضرت علت رو دارن بیان میکنند. خب چرا حضرت دفاع کردند؟ نه کنید، شما در یک درگیری ممکنه چند حالت داشته باشید. یک این که بروید طرف یکی از متخاصمین یا اهل نزاع رو بگیرید، برید دفاع کنید از یک طرف. یه بار ممکنه شما این کار رو نکنید، از یک طرف خاصی حمایت نکنید، بلکه بدون این که نه طرف یک و نه طرف دو رو بگیرید، برای این که اصل این نزاع اتفاق نیفته تلاش بکنید. این فرق می‌کنه با حالت اول. در آن که اول شما به دنبال دفاع و پیروزی شخص الف در ب هستید، ولی در این حالت نه طرفدار الفید نه طرفدار ب، بلکه به دنبال این هستید که این واقعه اصل این نزاع صورت نگیره، چرا که اصل وقوع این نزاع رو مضر میدانید در نگاه کلی و کلانتون برای جامعه یا برای هر دلیل دیگری. شما با اصل نزاع مخالفید. اگر کسی از یک نزاع پرهیز داد بقیه رو و مانع اصل نزاع شد، نمیتوانیم بگوییم که او طرفدار گروه الف است یا طرفدار گروه ب. خیر، معلوم نمیشه. با توجه به نکاتی که از قبل گفتیم و با توجه به این نکته‌ای که از خطبه شقشقی خطبه 3 نقل کردیم، وقتی حضرت او رو خطا کار میدانن و علت اصلی قتل او رو متوجه به خودش میکنن، میتوانیم بفهمیم که جانبداری حضرت در این قصه هرگز متوجه به طرف عثمان نیست، متوجه به طرف مردم هم نیست. حضرت چه کار میکردن در واقع؟ حضرت نه از عثمان دفاع میکردند و نه با مردم مخالفت میکردند و نه از اون طرف با مردم همراه شده بودند علیه عثمان. هیچی از اینها نبود. با عثمان مخالفت نمیکردند ولی اعتراضات مردم رو به گوش عثمان رسوندند. از اون طرف با مردم هم مخالفت نکردند، چون می دانستند که او خطاکار است و ظلم او بر حضرت پوشیده نبود و حضرت نمی خواستند از ظلم او چشم بپوشند. خب نقش اصلی حضرت این بود که میانداری بکنند این اتفاق یعنی قتل عثمان صورت نگیره، نه به این خاطر که طرفدار عثمان بودند، چون می دانستند قتل عثمان در یک نگاه جامع و کلان به ضرر اسلام و دین خواهد شد. چطور؟ جلوتر عرض خواهم کرد. خود حضرت علی علیه السلام می فرمان ما احببت قتله ولا کرهته، نه من قتل عثمان رو دوست داشتم و نه از قتل عثمان بدم می آمد. این رو بلاذری نقل در انصاب خودش جلد 5 صفحه 101. نه از قتلش خوشم می آمد نه از قتلش بدم میومد. ما احببت قتله ولا کرهته، نه امر کردم که او را بکشید نه نهی کردم که نکشید. ولا امرت بهی ولا نهیت عنه. ببینید پس خیلی مشخصه تصریحات حضرت. حضرت نه طرفداری میکنند از عثمان و نه مخالفت جدی میکنند، بلکه میخواهند به شکلی این قائله فیصله پیدا بکنه، اعتراضات مردم به گوش عثمان برسه، عثمان متنبه بشه، متوجه بشه، ظلم از ظلمها و استبدادها و قارتگریهای خودش دست برداره و در این بین آشوب نشه، جنگ و جدال هم راه نیفته. خود حضرت علی در نهج البلاغه در خطبه 3 می‌فرمایند لو امرت بهی لکنت قاتلا او نهیت عنه لکنت ناصرا. میگیم لولوی شرطیه، لو امتناعیه است، یعنی هیچ وقت اتفاق نیفتاده. مثلا اگر من امر می کردم که هیچ وقت امر نکردم به قتل او، ولی منم قاتلش بودم اما امر نکردم. اگر من نهی می کردم از قتل او، ناصر او بودم ولی هیچ وقت نهی نکردم. نه امر کردم که او رو بکشید نه نهی کردم که نکشید. خب چرا پس به دنبال این بودید که او کشته نشه؟ من به دنبال این بودم که او کشته نشه، نه اینکه از او دفاع بشه، بلکه به این خاطر که جنگ و آشوب به راه نیفته. ابن عبدالحدیث در معنای این جمله حضرت همین رو میگه در جلد 2 صفحه 128 و علامه بزرگوار محقق کم نظیر آیت الله سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب خودشون استحیم من سیرت الامام علی در جلد 17 صفحه 339 می فرمایند که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام هر گونه اقدامی می کردند بر علیه عثمان، اون کسانی که به دنبال آتو گرفتن بودند، به تعبیر من اونها می اومدن و آتو می گرفتن، می گفتن ببین علی شد قاتل عثمان. علی ابن علی طالب با این که کوچکترین همکاری با مخالفین عثمان نکرد و با این که به دنبال این بود که این آشوب اتفاق نیفتد، کسانی مثل معاویه به بهانه خونخواهی از عثمان جنگ را انداختن علیه حضرت و ستین رو به همین خاطر ترتیب دادن. گفتن عثمان مظلومانه کشته شده، بریم انتقام او را از علی بگیریم. با اینکه حضرت هیچ گونه اقدامی نکرده بودند و بلکه آشوبگرها رو دعوت کرده بودند به آرامش و عثمان رو هم دعوت کرده بودند به اینکه اصلاح بکنه کارش رو، با این حال اونها بهانه داشتن، بهانه ساختن، تراشیدند. اگر حضرت هر گونه اقدامی می‌کردند علیه عثمان، ببینید چی می‌شد. اونها دیگه چه آشوب و چه جنجالی به راه می‌انداختند. ایشون میگه ان عثمان طلب من علی ان یتدخل مع النا مع الصائرین علی و یدفعهم عن. عثمان از علی بن ابی طالب درخواست کرد که بیاد مداخله بکنه و این کسانی که آسیب کردند رو دور بکنه و یحل المشكله، مشکل رو حل بکنه. حضرت هم اقدام کردند، دخالت کردند و واسطه گری کردند. نه اینکه از عثمان دفاع کردن، نه، واسطه گری کردن که این اتفاق، این دعوا و جنجال به راه نیفتد و حضرت امتناع نکردن. ولن یمتنه، چرا؟ لأن امتناعه سوف یدکی اوهام عثمان و من یرید و من یریدون استقلال قنیص عثمان. چرا که اگر حضرت امتناع می کردن، عثمان بهانه پیدا می کرد و کسانی که به دنبال دهان تراشی برای خونخواهی از پیراهن عثمان بودند، پیراهن عثمان رو علم کردند، بهانه پیدا می کردند. با این که حضرت این کارو کردن، باز هم اونها حضرت رو متهم کردند. نیز ما پس در مجموع می گوییم دفاع حضرت از عثمان اولا دفاع نبوده، ثانیاً این که به جهت این مداخله حضرت برای اینکه درگیری صورت نگیره، به جهت این بوده است که آشوب صورت نگیره و حضرت متهم نشن بعدها که جنگ های علیه حضرت نخواهند راه بیندازن. حالا که حضرت کار را کردن اتمام حجت شد، هر جنگی دیگه راه بیفته چی میشه؟ دیگه حضرت حجت رو به اونها تمام کردند و بهانه ای کسی ندارد. در مجموع می توانیم بگوییم که شواهدی که ارائه می شود برای انکار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، هیچ کدام صحیح نیست و هیچ کدام نمی تواند رابطه دوستانه ای رو بین اهل بیت و خلفا اثبات بکنه. اگر بررسی بکنیم بعضی هاش رو، خواه برعکس می شه اصلا، یعنی رابطه خصمانه اثبات می شه و اونهایی هم که توش رابطه خصمانه پیدا نمی شه یه وجه حسیمانه ای دارد، مثل همین داستان دفاع حضرت و درست تعبیر کنم، نگم دفاع دیگه، مداخله حضرت برای اینکه آشوب بپنشه، که این وقتی حکیمانه باز هیچ ارتباطی به رابطه دوستانه ندارد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.